بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الهداة المهديين، ولا سيما بقية الله في العالمين الراحمة له الفداء. از شد که پس از اون چهار محور مهمی که در باب مباحث مربوط به حسن و خوب و عدل و ظلم بحث شد، به محور پنجم رسیدیم. در محور پنجم دو مقام بود. مقام اول این که حقوق را شناسایی کنیم و مبنای عدل که عبارت از حقوق بود تحریر و تقریر شود، و در مقام دوم نظریاتی که در باب عدل و عدالت وجود داره بررسی کنیم. در مقام اول عرض کردیم اولین مبحث حق خالق و حق الله است، به عنوان حق پایه از دیدگاه ما. برای اینکه حق الهی و حقوق الهی را مشخص بکنیم، لازم بود که وارد ادله‌ای بشیم که اثبات میکنه حق الله را، و بر اساس اون ادله اصل این حق و دایره و دامنه اون را باید مشخص کرد. اولین دلیلی که در کلام ما و اصول از دیرباز به عنوان یک قاعده شمرده می شده است و از قواعد عقلی به شمار آمده است، عبارت است از همون قاعده وجوب شکر منعم. این قاعده مهمترین دلیل که برای اون ذکر شده است همین حکم عقل و قانون عقلی است. البته ادله نقلی هم گاهی برای ذکر میشه که اگر لازم بود ممکنه به اونها هم اشاره بکنیم. خب، وجوب شکر منعم که اول علم کلام مورد توجه قرار گرفته است و برای وجوب معرفت الله مورد استشهاد قرار گرفته و در طول مباحث علم کلام هم مکرر به این قاعده عقلی ارجاع می شود. در علم اصول هم همون اوائل اجتهاد و تقلید در وجوب احتیاط یا عرض شود که تقلید یا اجتهاد، یکی از ادله‌ای که گاهی بهش اشاره میشه همین وجوب شکر منعمه، و احیانا در موارد دیگری از این قبیل در فقه و اصول. خب، نکاتی را عرض کردیم، حالا با یک تقریر جامع‌تری اینطور عرض میکنیم که در بررسی این قاعده عقلی و قانون عقلی ما به سه محوری که در اینجا ملاحظه میشه باید بپردازیم، چون داره وجوب و شکر المنعم از همون متعلق یا موضوع که انعام است شروع میکنیم، بعد شکر و بعد هم این وجوب که چه نوع وجوبی. پس سه مبحث در ذیل قاعده قرار میگیره. مبحث اول انعام و احسان است که حالا مفهوم و نکات مرتبط با اون مشخص شود. مبحث دوم شکر و مبحث سوم این حکم وجوب. اما در مبحث اول که عبارت باشد از انعام، چند مطلب را فهرستوار مرور میکنیم. اولین مطلب این است که انعام به معنای احسان و نیکی رساندن به دیگری و ایجاد آسایش و رفاه کردن و قضاء حوائج او، پاسخ به نیازهای اوست. این مفهومیه که خیلی واضحه در باب انعام و احسان وجود داره، و انعام و احسان متقوم به چند رکنه. منعم، منعم یا منعم علی، و خود و اون نعمت، نعمتی که اعطا می شود، منعم، منعم علی و نعمت. در مورد هر یک از این سه رکن انعام و احسان مطالبی وجود داره که بعضیش رو گفتیم و الان هم تکمیل میکنیم. در مورد اون رکن اول که منعم باشد، باید توجه کرد که منعم تقسیماتی داره و این تقسیمات و مراتب ممکنه بر حکم و درجات حکم تأثیر بگذاره. منعم، منعم از شبت که بر اساس آن تقسیماتی که در نعمت میاد که بعد میگیم، بایستی توجه داشت که شخصیت منعم و دارای مراتب هست، هم به خاطر اون نعمتی که بالفعل داره میبخشد و احسان میکنه و هم با قطع نظر از اون، کار به اون نعمت نداریم که چی داره احسان میکنه، خود او درجات داره، از عالی ترین درجات که خداوند متعال هست تا درجات نازل و پایین. این در مورد منعم هست. نظیر این طبعا در طرف منعم هم هست. منعم هم درجات و مراتب داره. این زو درجات بودن منعم و منعم یکی از مسائلی است که باید مد نظر قرار بگیرد در اون حکمی که میخواد صادر شود. و درجات منعم و منعم هم از دو منظر باید مورد توجه قرار بگیره. اون درجات منعم و منعم از حیث این نعمتی که الان به او داده میشه، یکم نه، با قطع نظر از این درجات و مراتب تشکیکی که در منعم و منعم هست. این یک نکته. نکته دیگری که در منعم و منعم باید توجه قرار مورد توجه قرار گیرد این است که انعام و احسان در جایی است که منعم و منعم ذی شعور باشند. منعم و منعم ذی شعور باشند، لااقل استعمال این انعام و احسان در این قاعده، در این دایره محدوده. اینکه کسی کاری رو انجام بده، مثلا ساختمانی رو تعمیر بکنه، نمیدونم، اینا نسبت به غیر ذی شعور انعام و احسان گفته نمیشه. پس هم منعم باید ذی شعور باشد، هم منعم باید ذی شعور باشد تا صدق انعام و احسان بکنه. یکی از اینها اگر ذی شعور نباشن دیگه صدق انعام نمیکنه. اگر تابش خورشید یا بارش باران موجب شد که گیاهی رشد بکنه یا نفعی به کسی برسه، انعام را به خورشید یا ماه یا باران و امثال اینها نسبت نمیدن، نمیگن او انعام کرده. و از شبت که مگر این که بره به سمت خدا و مصحح اطلاق انعام در اونجا باشد. پس آگاهی و شعور مقوم صدق منعم و منعم و انعامه. این یک نکته. یک نکته هم این که انعام البته و انعام و احسان از عناوین قصدیه نیست. صدقش متقوم به این است که منعم و منعم ذی شعور باشند، ولی از عناوین قصدیه در هیچ طرف نیست. یعنی ممکنه بگیم که فلانی به او احسانی کرد، انعامی کرد، بدون اینکه قصد داشته باشه، داره کاری انجام میده، او نتیجه میبره، این احتمالاً صدق انعام میکند، احسان میکنه، احسن الهی، ولو اینکه خودش قصد این را نداشت، توجه نداشت. اونی که اول گفتیم اینه که صدق اینها متقوم به ذی‌شعور بودن است، اما صدق اینها متقوم به این نیست که در همین مورد هم آگاه باشه که او داره بهره‌مند بشه و این رو قصد کرده باشه. بدون اینکه او هم قصد کرده باشه باز انعام صدق میکنه، به احتمال قوی اینطوره. یعنی انعام و احسان عنوان قصدی نیست که بدون قصد صدق نکنه. اگر موجود آگاهی خدمتی کرد و کسی موجود آگاه دیگری هم از آن بهره‌مند شد، اینجا ظاهراً صدق میکنه که احسن الی، ولی که حالا قصد نداشت. بله چرا؟ چرا تفاوت میکنه؟ این از لحاظ صدقه. اما همونطور که اشاره کردن، ممکن است در حکمی که بعد میگیم وجوب یا حسن شکر یا به درجه اون حداقل تأثیر بذاره، لااقل در درجه تأثیر میگذاره که او با قصد احسانی انجام داد، یا اینکه نه کاری انجام میداد که نتیجه اون احسان به دیگری شد و او قصد نداشت. اینجا ممکنه بین این دوتا لااقل در درجه حکم متفاوت باشه و گاهی دیگه نه بالاتر از قصده، اصلا علم نداشت. چون اینم دو مسئله است که اونم باز درجات پیدا میکنه، در حکم تأثیر داره. بنابراین این احسان نه متقوم به قصد است و نه حتی متقوم به علم و آگاهیه، و از این جهت است که دو تقسیم اینجا پیدا میشه، یکی اینکه احسان مقصود، احسان غیر مقصود، و از اون طرف احسان معلوم عند المنعم و احسانی که معلوم نیست بشه. حالا اون مقصود هم مقصود به ذات و به لحظ داره که روشنه. بله تقریبا احسان یعنی فعل حسن للغیر. نه نه این توش نیست. نه نیست. نه من که الان نمیتونم بگم که تو لغت هیچ فرقی نداره، شاید فرقی داشته باشه، ولی ما الان به یه معنا داریم به کار میبریم. نه موجود زی شعور داره یه کاری میکنه و برای خدمت به یه فردی و اصلا اطلاع نداره که یک کس دیگه هم کنار او داره از این بهره‌مند میشه، ولی واقعا داره بهره‌مند میشه بدون این که اصلا هیچ اطلاعی داشته باشه. نه ملازمه نداره. رضا خواستیم فرق بزنیم، بگیم که صدق انعام و احسان متقوم به ذی شعور بودن علی نحو اجمال و المطلقه، با ذی شعور باشه منعم و منعم. اما هر فعل انعام و احسانی در هر جا متقوم به این نیست که همون جا هم علم باشه، همون جا هم قصد باشه. سه تا مطلب باید از هم تفکیک بشه. یکی این که میگیم قوام این مفاهیم به ذی شعور بودن منعم و منعم است، این یک، علی الاطلاق و علی الاجمال باید این موجود ذی شعور باشه. نکته بعد اینه که میگیم ولی متقوم به این نیست که او منعم یا منعم، فرقی نمی کنه، عالم به این انعام باشن که داره این خدمت از اونجا میاد به اون میرسه. و نکته سوم اینه که طبعا دیگه متقوم به قصد خاصم نیست که اینجا قصدی باشه، بدون قصدم صدق میکنه. اما این دو تقسیمی که گاهی علم وجود داره به خصوص انعام گاهی ندارد، و تقسیم این که گاهی قصد در اونجا هست گاهی نیست، اونجایی هم که قصده گاهی قصده به ذات گاهی بلعرز است، این تقسیمات و مراتبی ایجاد میکنه که گرچه همه اونها مشمول عنوان انعام احسان هست، اما در حکم حتما تأثیر میگذاره. در اصفای بعدی به این توجه داشته باشه. صاحب عقل یا اینکه صاحب عقل، نه عقل فهم و درکی داشته باشه،
مثلا حیوان، مثلا
نه شعور انسانی اینجا مراده، در حیوان هم این صدق نمی کنه ظاهرا، شعور حیوانی هم کافی نیست. سوالتون سوال خوبیه ولی ظاهرا مربوط به یعنی شعور در رتبه انسانی به بالاست و در رتبه شعور حیوانی شاید صدق نکنه. بله، حالا در طرف منعم که شعور حیوانی کافی نیست، حالا در طرف منعم ممکنه بگیم که احسن به حیوانی، یا ممکنه. بله، این نکته خوبی است، حالا باید توجه داشت بهش. بله، احسن الهی، انعم علی، این اون نمیدونستی کسی یکی پشت پرده است، یکی این طرف، اون میاد چراغ رو روشن میکنه که بتونه مطالعه بکنه، استفاده بکنه. ظاهرا گفته میشه انعم علی احسن علی، ظاهرا ست میکنه
تو خواب، چون
شعور نیست تو خواب. بله، خواب ممکنه. بله، در طرف حیوان بعید نیست که اینطور باشه که ایشون هم مطرح کردن. پاسخش اینه که در طرف این حیوان از حیث منعم بودن و محسن و الهی بودن شاید صدق بکنه، یعنی وقتی یه خدمتی کاری میکنه که حیوان از اون بهره میبره شاید بشه بگه احسن الهی، انعم علی، به خصوص احسان که حتما صدق میکنه. اما در طرف منعم، حیوان اگر یک کاری برای کسی کرد که او ازش بهره برد، ظاهرا نمیگن انعمه یا احسنه.
اگر حیوانی از یه مثلا شخصیتی محافظتی کرد، این کم معنی کنه بره، او الان نمیگن چه کاری
کرد؟ عرض کردم دیگه، به خاطر اینکه در طرف منعم بودن صدق میکنه.
میگه حیوان حیوانی بیاد خدمتی بکنه،
این ظاهرا صدق این عام و احسان
نکنه.
بله، نه اون حالا این قاعده میخوام بگیم اونو نمیگیره، یعنی عنوان انعام بر او در اینجا صادق نیست. چرا؟ حالا ممکنه حقوق حیوانات خودش بحثیه و اگرم خدمت بکنه ممکنه. این ممکنه بد بدونه و قاعده ای هم داشته باشین، این قاعده اونو نمیگیره. این هم یک بخش دیگری که در اینجا وجود داره. بنابراین در باب منعم و منعم و علی و انعام این نکاتی بود که ملاحظه کردید. اما خود حالا اون نعمتی که داده میشه، اون مطالبی است که هفته قبل عرض کردیم، نعمت میتواند اعطاء الوجود باشه یا اعطاء کمالات الوجود باشه. یک تقسیم دیگه این که نعمت میتواند از نعمت در واقع صادر شده از منعم حقیقی باشه، میتواند صادر شده از منعم معد باشه، که غالب این انعام هایی که در نظام بشری صادر میشه همون انعام های اعدادی است و انواع تقسیماتی که اینجا وجود داره که اون هفته هم سوال فرمودید. بله، که قاعدتا این انعام و احسان صدق میکنه، یعنی خود شکر که یعنی اون که در روایات ما هم داره که تسلسل لازم میاد، برای اینی که عرض شود که حالا اون از یه حسی. بله، بعید نیست که بگیم که در واقع وقتی که داره اعطای حق به دیگری میکند صدق میکنه که این انعم علی، احسن علی، بعید نیست.
طلب رو از این حقم میگیرم و طلبی دارم حق رو به من میدیزم، حقم رو ادا میکنم، اینجا انعم به من احسن
علی. ممکنه صدق بکنه. حالا اون هفته هم مطرح کردید، به نظرم میاد صدق میکنه، منتها البته نه منتها مراتب داره، تو حکم اثر میذاره، حکمت من اثر میذاره. ولی زا صدق عنوانی میتونه بکنه، ولی مراتب داره ایجاد میکنه که موجب تفاوت حکم میشه ظاهره.
شاید
که
تعبیر میشه به مطلق،
یعنی حسن داره که این آدمی که میاد طلب شما رو میده، این که آدم ازش تشکر بکنه، یه حسنی داره. نه بله، حکم که در همه این تقسیمات ما وارد شدیم برای اینکه بگیم حکم فرق میکنه.
کمکی بگیریم برای کشف معنا. شاید دامنه منعم به شکلی که شامل مثلا این
بله قاعده باید بحث بکنیم. بله دیگه، بله این قاعده حالا وقتی که رو وجوبش برسیم میگیم از یک معنای بسیار محددی داره که تقریبا منطبق بر خدا میشه. یه دایره هایی باز اوسعی داره تا یه دایره خیلی وسیع. قطعا تو اون اوسع دوائر حتما وجوب نیست. اگرم وجوب گفته شده، اونجا وجوب یعنی در واقع حسن میخواد بگه اینجور چیزی. اینه که مراتب داره و اگر اصل وجوب را فی الجمله هم بپذیرین، حتما دایره اون خیلی محدودتر از این دایره وسیعی که ما در انعام و منعم و منعم علیه و نوع نعمت ذکر کردیم. اینا همه برای اینه که برسیم به اونجا که ما یه قاعده عامه‌ای که منعم و انعام و احسان را علل اطلاق در همه این تقسیمات بگیره، قطعا اینجور قاعده وجوب برای همه اینا قطعا نداریم. فی الجملهش محل بحثه، ولی وجوب علل اطلاق که نداریم.
بحث اموال و مسئله
بله حالا آدم فکر بکنه ممکنه یه حرفای جدیدی و نکات دقیق برش در بیاره، ولی حالا فعلا که از این بگذاریم. این محور اول در این قاعده بود که اونی که محط کلام بود این است که در انعام ما سه رکن داریم: منعم و منعم علی، و اون نعمت انعام سواره بر این سه رکن میشه که اگر خودشم رو جدا بگیریم میشه چهار رکن، و در هر کدام تقسیماتی وجود دارد و مراتبی وجود داره که اینها حکم واحدی ممکنه داشته باشن ممکنه نداشته باشن، و باید در اون قاعده به این چهار رکن و انواع و اقسام و مراتب آن توجه کرد. اصل مسئله اینه. این در رکن در انعام بود که این نکات بایستی مد نظر باشد، و مجموع این هام رو که در هم جمع بکنیم اون وقت یه سلسله مراتبی درست میشه که در قله اون اعطاء الوجود است از ناحیه خداوند متعال. این دیگه قله قله است که انعام برش صادقه و احسان و انعام صادقه. گرچه یه شبهی اون هفته عرض کردم، ولی اون شبه قابل پاسخه. این قله قله است و میاد دیگه مراتب و درجاتی که بر اساس درجات این ارکان پیدا میشه: درجات منعم، درجات منعم و منعم علی، و درجات اون نعمتی که اعطا می شود. اینا موجب میشه که انعام درجات پیدا بکنه و حکم اونها هم متفاوت بشه. این مبحث اول در این قاعده. مبحث دوم در شکر، وجوب شکر منعم. در شکر هم نکاتی هست که باید مطرح بشه. طبعا در شکر خب ما ارکانی داریم که عبارت هست از شاکر، مشکور و مشکور علی، شبیه همون منعم و منعم و منعم، منعم و منعم علی و اون نعمت. اینجا هم شاکر است و مشکور و مشکور علی، یعنی اونی که به خاطر او داره شکر میکنه دیگری را، و شکری که بر این سه ذل مبتنی میشه. حالا شکر البته از مفاهیم هم مهم اخلاقی است که در علم اخلاق آمده و هم در عرفان عملی شکر از اون مراتبی است که در منازل سائرین به عنوان یکی از اون صد منزل ذکر شده. و دیشب هم می‌دیدم منازل سائرین که خب حالا با اون نگاه‌های عرفان عملی و عرفانی مطالبی درباره به شکر اونجا وجود داره. خب شکر هم این ارکان داره که به خاطر این ارکان طبعا ما باز تقسیمات و اقسامی پیدا میشه شبیه اونی که در نعمت گفتیم. حالا تفاصیلش نمیخواد جز یکی دو سه نکته که یه مقدار کلیدی تره. یکی این که در لغت و پایه معنایی شکر با این تعابیر مواجه هستیم که شکره یعنی اثنا علی، اثنا علی و مدحه بما اولاه بالمعروف، لما اولاه بالمعروف یعنی لما احسن الی، اثنا شکره شکر الرجل یعنی اثنا علی و مدحه، ثنا هممون مدحه، منتها شکر مطلق ثنا و مدح نیست، ثنا و مدحی است که ناظر به ما اولاه و بالمعروفه، ناظر به این است که او به او احسانی کرده. پس شکر همون ثنا و مدح است در معنای اولیه لغت، ولی ثنا و مدحی که به خاطر جمال او نیست، که اون حمد و نمیدونم اینایی که هست ممکنه کسی را تکریم بکنه، ثنا بکنه، ستایش بکنه، اما ستایشش ربطی به خود او نداره که من بهرمند شدم از یک احسان او، بلکه ستایش به خاطر جلال و جمال اون از شود که طرف باشه، اینو به شکر نمیگن. شکر مال اونجاییست که ثنا و مدح و ستایش آمده است، اما ثنا و مدح و ستایش به خاطر اینی که من مشمول لطفی از اون شخص متنی و ممدوح قرار گرفتم. این تعریف پایه لغوی اینه. منتها که اگر این بگیریم الان معنای اولیه این شکر منطبق است بر همون شکر زبانی، ثنا و مدحی که از شخصی صادر می شود نسبت به شخصی که انعام و احسانی به او داشته است، این انطباق بر همون شکر زبانی داره. خب حالا این معنای پایه لغوی شکر، ولی این معنا توسعه پیدا کرده هم در لغت دیگه نمونه هایی وجود داره که این توسعه مورد رسمیت قرار گرفته و هم بخشی از این توسعه هم به خاطر تحلیل هایی است که مترتب بر این میشه. بر اساس این تحلیل هایی که بر این تعریف و مقوله شکر پایه ابتنا پیدا کرده است تقسیم شده، همونطور که مستحضرید، شکر به چند نوع که اولین اونها شکر جوانحی است، این اولینه، شکر درونی است، این یکیه. دو میاد شکر زبانی و سوم هم میاد شکر در جواره و اعمال، البته غیر از اون شکر زبانی. نوع تقسیم مهم نیست، ممکنه اینجوری تقسیم بکنیم: شکر درونی و قلبی و شکر جوارحی. بعد شکر جوارحی رو تقسیم بکنیم به زبانی و غیر زبانی از اعمال و افعال دیگر، و شکر قلبی هم تقسیم میشه به دو سه بخش. یکی اینکه گاهی گفته شده که شکر همون معرفت و نعمه است، معرفت و این که این نعمت از این منعمه، توجه به این که این نعمت از این محسن و منعمه است، گفته شده این شکره. و عرض شود که و گاهی هم گفته شده که نه، به چیزهایی که یه امور قلبی از مقوله های انفعال و عواطفی است که مترتب بر اون علم و معرفت میشه، اون پایه شکره که بعد میاد در جواره ظهور و بروز پیدا میکنه.
باقیه، ولی خب هر جایی هر
مرتبه
به
تنها. نه نه، ما الان به وجوب نرسیدیم تو اینا. همونطور که در طرف انعام گفتیم وجوب عقلی قاطعی روی همه مراتب انعام و تقسیماتی که در منعم و منعم و نعمت بود نیست، فقط یک حسن مطلقه، وجوب در همه قطعا نیست. اینجا هم همین نتیجه رو آخر میخواستیم بگیم که الان عرض میکنم، یعنی تقسیمات شکری که اینجا گفته میشه اینجور نیست که بگیم همه مراتبش در همه اون اقسام انعام ها و احسان ها وجود داره.
مرتبه پایینی که حاجه در مورد دادن بدهی اینو مثلا گفتن، همون انفعال قلبیه بشه شکرش، مثلا این حالتی داره که به تناسبش بشه، هر چقدر اون پایین‌تر باشه شکرش هم در همون حده. خب مگه وجوب نفس بشه؟
حتی نسبت به اونجا هم بگیم که یک وجوب یکی از مراتب شکر در همه نعمت‌ها و مراتب نعمت، اینو میخواد بگید، اینم نمیشه پذیرفت ظاهرا، اینم وجوب نمیشه پذیرفت. یک کار کوچکی کرده از باب با قولشون ادای حقش هم انجام داده، حالا بگیم واجب است یکی از این مراتب باشه، یا اون امر قلبی یا زبانی یا جوارحی، بعیده. خب بله، حسن هست، حسن مطلب هست با مراتبی که داره، اما وجوب نیست ظاهرا، که حالا اینو بهش میپردازیم. خب پس در شکر ملاحظه کردید که معنای پایه لغوی اون است، ولی وقتی که ما شکر رو بخوایم تحلیل بکنیم، یک پایه ها و ارکانی پیدا میشود که گاهی شکر حتی استعمال هم شده در اونها. حالا اون تحلیل اینه، شکر که میخواد محقق بشه اول میاد در قلب جلوه‌گر میشود، در جوانه و درون، بعد میاد در رفتارها. در رفتارها گفتیم یک درجه زبانه، درجه بعدم در خضوع و خشوعی است که نشون میده در عمل، و بعدم میاد در طاعت و فرمانبری و اینها که اوسعه. این سه مرتبه است که در طرف جوارح میاد، اول زبان است، بعد اظهار تواضع و فروتنی و امثال این هاست، و بعد هم دیگه انواع اعمالی که میتونه با اراده و رضایت او انطباق داشته باشه، یعنی او رو خوشنود بکنه، که میشه طاعات و ترک معاصی اونها. این سه درجه در شک شد جوانه جواره. در جواره زبان و افعال که مستقیم تواضع و فروتنی رو نشان میده، و سه افعالی که انطباق و رضایت او داره. این سه درجه کلی در شکر جوارحی است. اما در شکر جوانحی اونجا هم یکی مرتبه اون عبارت هست از شناخت و توجه به نعمت، یک، و توجه به این که این نعمت از اوست، معرفت این که این نعمت از این منعم است. و یک نکته مهمی که کمتر در کلمات آمده، اون حال روانشناختی است که فرد نسبت به منعم پیدا میکنه، که اون حال روانشناختی علم نیست، یه چیزیست حاصل علمه، که اون خضوع قلبیه. حالا خضوع البته میشه بگیم که ثمره اون حاله. ما در ایمان چی میگفتیم پارسا؟ در ایمان میگفتیم که با قطع نظر از الفاظ اونها، در ایمان میگفتیم علم وجود داره، یه حالاتی از خضوع و خشوع هم وجود داره، ولی ایمان اون دلدادگی قلبی است، یه کیف نفسانی است غیر از علم و غیر از حتی اون خضوع و خشوع. حالا در شکر هم عین همون رو میگیم، میگیم شکر شناخت نعمت یا شناخت این که نعمت از این منعم است، این نیست، این پایه شکره. و حتی اون خضوع و خشوع قلبی هم نیست، اون حالی است که انسان در برابر منعم خودش پیدا میکنه ناشی از علم، و منشأ این که یه احوال دیگری پیدا بشه در درون انسان. چی بگیم الان باشه؟ میشه بگیم من اسمشو میذارم خضوع. اون ایمانم نیست، تشبیه اونجا کردم. این باز اگر بخوایم از باب زیخ خناق چیزی بگیم، اما خضوع و خشوعه، یعنی یه نوع یه چیزی شبیه دلدادگیه، شبیه دلدادگیه که یه نوع تمکین قلبی داره، یه نوع احترام قلبی داره. این حالا یه بحث عقلیه، خیلی نمیشه با روایت
من عمل نافو علی به نعمت فعرفها به قلبه.
بله،
فقط عدا شکره.
نه، این همون علم و معرفته.
لسان
شد با روایت. این بحث عقلی رو نمیشه چی کرد، اون میگیم این معرفتی که همراه با اون دلدادگیه. شکر حال سپاس است، حالت سپاس در برابر منعمه، این حقیقت شکر اینه. الفاظ رو بریزید دور، یه تحلیل فلسفی روانشناختی و روانکاوی است که حقیقت شکر اون حالت درونی سپاس در برابر منعمه. هر کسی میفهمه چه حالیه دیگه. این حالت ناشی از اون معرفت است و منشأ این است که بیاد در جواره ظهور و بروز پیدا بکنه و احیانا بعضی از احوال دیگر قلبی.
حقیقت مرتبه اعلاست.
چی؟
حقیقت نباشه، اعلا مرتبه شکرینه.
نه، این حقیقتشه.
شاکر نیست.
شکر واقعی اینه که این حال رو داشته باشه، ولی بله ممکن اصلا تو دلش هیچی قبول نداره، ولی اظهار میکنه، اون اظهار شکره.
معرفتو داره ولی اون حال
نه، این شکر نیست، میدونه این از اوه ولی دلدادگی نداره، حالت ویژه رو نداره، این شکر نیست. این بحثی که پارسال در ایمان گفتیم الانم اینجا عرض میکنیم، این یک قاعده ایست که خیلی جاها کمک میکنه. ما انفعالات درونی یا کیفیات نفسانیه که یه نوعی از کیفیات در فلسفه بیان شده، این اقسامی داره که یه تقسیم کلیش اینه، یکیش علم و معرفت، یکی هم صفاتی است که میاد تو اخلاق، یکی اون احوال انفعالی است که تو روانشناسی اونا میگن عواطفه، انفعالات روحی و روانشناختی است. این انفعالات روحی و روانشناختی یا عواطف یک دنیای بسیار مهمی است و در تحلیل مفاهیم اینا چیزای ریشه ایست که باید بهش توجه داشت، که البته این انفعالات و عواطف میتونه تحت اختیارم باشه. بسیاری از این مقوله های اعتقادی و اخلاقی اونا اصلش اونه، یعنی اون کیفیات نفسانیه ایست که از مقوله عواطف و انفعالاتی است که در درون آدم پیدا میشه. نعمت رو دیده، منعم رو دیده، بعد متوجه شده این نعمت از او آمده، حالی پیدا میشه. این غیر از خود علمه و اون حال میاد چیزایی رو تولید میکنه. این هم یک بحث که این تحلیل روانشناختی مسئله به این شکل است که اگر ما به لغت سر بزنیم، لغت میگه پایه لفظ و معنای اون و مفهوم اثنا علی و مدحه لما اولاه بالمعروف، که ثنا و مدح ظاهرا زبانی و جوارحی و ظاهری است. منتها معلومه که این ثنا و مدح بر اساس ما اولاه بالمعروفه. این ثنا و مدحی که در برابر احسان و نیکویی قرار میگیره، اگر بخوایم صدر و ذیلش رو تحلیل بکنیم، میبینیم که این از اون علم شروع میشه، به اون حال درونی میرسه، میاد تو زبان، میاد تو جوارح تعظیم و تکریم و حتی میاد توی هر فعلی که با اراده او انطباق داره. چرا؟ برای اینکه اینم او را خوشحال میکنه، موجب خوشنودی او. یک طیف وسیعی میاد در مفهوم شوق قرار میگیره. این توسعه معنایی به خاطر این تحلیل روانشناختی پشت سرشه. لفظ آمده رو مفهوم اولا، رو مفهوم اثنا علی و مدحه لما اولاه بالمعروف. متو این ثناء لما اولاه بالمعروف را که باز بکنیم بگیم یه جای حقیقتا این وجود داره، می‌بینیم این پایه‌های قبلی او معرفت است و اون حال انفعال و کیفیت درونی است، نفسانی درونی است، و بعد هم در جواره زبان است و جواره هست در مقابل اون منعم، و از اونم جلوتر هر چه که با اراده او سازگار است انجام دادن، از یه نقطه معرفت شروع میشه، میرسه به طاعتی که همه چیز رو میگیره. خب شکر معنای اصلی لغتش، لغت اون ثنا و مدح لما اولاه بالمعروف بود، ولی چون این توی فرایندی است که از اون نقطه شروع میشه به این نقطه بسیار موسع میرسه، گاهی شکر میگن یعنی همه اینا، یه مفهوم میگیره که همه اینا رو میگیره. ممکنه مفهومش رو زیخ بکنیم، توسعه بدیم، به انواع دستکاریات و مفهوم هم ما مواجه میشیم. میتونیم بگیم شکر یعنی همون ثنا و مدح لما اولاه بالمعروف لسانی است، ولی میتونیم بگیم چون این قوامش به یک زنجیره ای از مسائل و حقایق درونی دیگر هست، درونی و برونی دیگر هست، میتوانیم بگیم یه مفهومی داره که همه اینا رو میگیره. رو این مفهوم عامی که بر این تحلیل استواره، اون وقت میان میگن شکر زبانی داریم، شکر قلبی داریم، شکر جوانهی داریم و شکر افعالی و رفتاری داریم. این به خاطر این انتقال از اون پایه و هسته اصلی به اون علل و معلولات اون شکریست که در لغت آمده.
معنای شکر لازم نیست که علم داشته باشه، یعنی متوجه هم نشه.
این حالا نگفتیم چرا، اونو نوشتیم بعد میگیم چرا. اون بحث شعور و قصد و علمی که در انعام بحث کردیم اینجا بعد اشاره میکنیم.
اگه علم چرد باشه
بله بله،
دیگه اون که دلی جوانی دیگه به اون
نمیشه گفت شعور. حالا این علم و قصد رو بعد بحث میکنیم، شعور و علم و قصد رو بعد بحث میکنیم. صلی الله علیه و محمد.